بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته. در کتاب شریف کافی یک حدیثی نقل شده. در اون حدیث راوی ممنونم دست شما در نکن از حضرت امام صادق علیه السلام سوال می کند که اون ستونها و اون بنیانهایی که اسلام بر اون بنیانها پایه‌گذاری شده است را به من معرفی کن. حضرت این خود این مثلا موضوع یک بحث خیلی مستقلی است، فقط میخوام اشاره کنم. حضرت بیان میکنن مثلا شهادت به یگانگی خدا، شهادت به رسالت پیغمبر، اعتقاد مثلا به معاد، انجام یک سری فرائض مثل نماز و روزه و اینها، و بعد اعتقاد به جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از پیغمبر و بعد از او امام حسن، بعدش امام حسین، بعدش حضرت سجاد و بعدش امام باقر. بعد می‌فرمایند که شیعیان قبل از پدرم امام باقر علیه السلام نمی‌دانستند که چه معارفی را از نظر علمی و عقیدتی و چه احکامی را از نظر رفتار و برنامه عملی نیاز دارند. کانت شیعت و قبله لا یعرفون ما یحتاجون الیه من علم ولا عمل. این یعنی چی؟ یعنی از نظر محبتی و دلی پیرو امیرالمؤمنین، دوستدار امیرالمؤمنین هستن، اما برنامه های دینی و عقیدتیشون رو از مخالفین میگیرن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون معاویه یک دشمن قسم خورده ایست که سوگند یاد کرده دین رو از بین ببره و کرده این کار رو. مجموع رفتارهایی که خلفای سگانه و بعد از اونها معاویه انجام داده اند باعث شده است که ارتباط، این نکته خیلی مهمه، ارتباط مردم با خاندان پیغمبر به عنوان یگان راه نجات قطع بشه. این جمله رو داشته باشید که کار بنی امیه، فعالیت بنی امیه، نقشه های بنی امیه باعث شده ارتباط مردم با خاندان پیغمبر به عنوان یگان راه نجات، این رابطه قطعش. این جمله رو داشته باشید. میخوام یه چیزی عرض کنم. در قرآن کریم ما 3 آیه داریم. قرآن 6200 آیه داره ها. این 3 که میخوام عرض کنم، یک آیه این است که از زبان تقریبا تمام پیغمبرایی که داستانشون در قرآن ذکر شده و همچنین پیغمبر خاتم نقل شده که فرمودند که قل ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی الله. ای پیغمبر، این پیغمبران گذشته هم این حرفو زدن، پیغمبر خاتم هم این حرفو زده، به مردم بگو که من در برابر این خدمتی که به شما کردم، راه سعادت شما را به شما نشان دادم، شما را از لبه پرتگاه جهنم برتون گردوندم، کنتم علی شفا حفرتن من النار فانقذکم منها، شما را از لبه پرتگاه جهنم برتون گردوندم، نجاتتون دادم، به مسیر سعادت راه نماییتون کردم، تربیت شدید، راه خدا رو پیدا کردید، من هیچ گونه دستمزدی نمیخوام. این از این اجر من فقط به عهده خداست. این یک دسته از آیات در سوره مبارکه شورا میفرماید که ای پیغمبر به مردم بگو قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. پیغمبر به مردم اعلام کن که من از شما در برابر این رسالتم هیچ گونه مزدی نمیخواهم مگر اینکه نسبت به قوم خویش من، ذوی القربای من، قریبان من، یعنی نزدیکان من و خاندان من، شما مودت داشته باشید. مودت از نظر ساختمان کلمه یک مدل محبت و دوستی است که درش پیوند و رابطه رفتاری و عملی وجود داره. اگر صرفاً در قلب باشه بهش میگن محبت، اما وقتی محبت همراه میشود با یک رفتاری و یک پیوندی و یک ارتباطی، این میشه مودت. قرآن کریم از قول پیغمبر میفرماید که به پیغمبر به این مردم بگو من از شما هیچ دستمزدی نمیخوام مگر آن که نسبت به نزدیکان من شما مودت داشته باشید، یعنی از اینها نبرید، از اینها دور نشید، هر اتفاقی که افتاد شما از خاندان من، از ذوی القربای من دور نشید. در یک آیه دیگری در سوره مبارکه سبع یا فاطر اونجا می فرماید که پیغمبر به مردم بگو قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اون اجری که من از شما خواستم در سوره شورا که لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اون اجری که من از شما طلب کردم در برابر رسالتم، این به خاطر خود شماست، از تبعیت شما نسبت به خاندان من، از مودت شما نسبت به خاندان من چیزی تو جیب من نمیره. من اون چه که باید برسم بهش رسیدم و اونجا که باید برم رفتم و دارم میرم، شماها رو دعوت کردم، راهنمایی کردم، دستگیری کردم، حرکت دادم، قدم به قدم جلو بردمتون تا به اون مقصد برسونمتون. شما در این راه برای این که از جاده پرت نشوید، برای این که از مسیر دور نیفتید، نیاز دارید به این که با خیشان من پیوند داشته باشید. یه صلوات بفرستید. بسم الله اللهم صل اینم به خاطر خود شماست، این به خاطر خود شماست. حالا حالا یه نکته رو توجه کنید، همینجا باز داخل پرانتز اینو بگم، حیفه، و اون نکته هم این است که اگر شما در یک مسیری بخواهید قدم بردارید و تنها راه نجات شما یک راهه، هیچ راه دیگری وجود نداره غیر از این یک مسیر، هرچه هست دره است، نابودی است. دقت میکنید چی میخوام بگم؟ یک راه وجود داره و فقط این راه شما را به مقصد میرساند، غیر از این یک مسیر هرچه هست نابودی و زلالته. خود این راه را انسان دوست خواهد داشت. چرا؟ چون تنها راه نجاتشه، عاشق این مسیر میشه، میگه این مسیر فقط منو میتونه نجات بده، من باید از این مسیر حرکت کنم، از این مسیر نباید جدا بشم، با با تمام وجود نسبت به این مسیر محبت خواهد داشت که از مسیر جدا. این فلسفه اینیست که میفرمد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. توجه به این فلسفهش دقت کنید. خب این آیه شریفه قرآن مثل بقیه آیات قرآن که بعد از پیغمبر از معنا توهی شد، این آیه هم از معنیش جدا شد. مردم این آیه رو میخونن مودت فی القربا، اما ذو القربای پیغمبر تطبیق شده با کی؟ با بنی امیه. ذو القربای پیغمبر تطبیق شده با بنی امیه. قیام ابا عبدالله به خاطر این چیزا بود، اینها رو بشکنه. از تمام موقعیت اجتماعی و شأن اجتماعی و نامش، عقیده‌ای که مردم در زمان ابا عبدالله داشتن، عقیده شیعی امروز ما نبوده. این حرف‌ها و این عقیده ها و این تبیین های عقیدتی از زمان حضرت باقر و حضرت صادق تعلیم شده. روزی که ابا عبدالله حرکت کرد، شأن اجتماعی فوق العاده بالایی داشت، بی نظیر بود. 50 سال از رحلت پیغمبر گذشته، پسر دختر پیغمبر که از بیت وحی زنده است، شأن بی نظیری است. خب این آدم وقتی گفته من با یزید بیعت نمی کنم، آوازه بیعت نکردنش در عالم پیچیده، همه پرسجو کردن، حضرت تبیین کرده، بعد هم رفته با اون وضع فجیع در کربلا در اوج غربت و مظلومیت به شهادت رسیده، خاندانش هم به اسارت رفتن. خب حضرت از شأنش استفاده کرد که همین رو بشکنه. سیطره نفاق و تحریف بنی امیه را بشکنه که شکست. اما خب تا آرام آرام جا بیفته طول میکشه. بعد از شهادت ابا عبدالله انگار که مثلا کل جامعه ها یه چک محکم خورده باشه، از خواب پریده باشه، اینطوری شد. تا دیروز یزید را خلیفت الله می دانستن، حتی عبیدالله زیاد، حتی خود عبیدالله. سال بعد که یزید به عبیدالله پیغام داد برو سرکوب کن شورش مردم مدینه را، عبیدالله زیاد برگشت گفت من دوتا گناه رو برای این فاسق فاجر با هم جمع نمی کنم. به؟ این همون بود که امام بود، این همون بود که خلیفت الله تو بود، این همون بود که خب میگم حتی عبیدالله هم از اون عقیدش میگیم جامعه یک سیلی محکم خورد، اخاب پریده. امام سجاد در طول دوران امامتش از این فرصت فوق‌العاده مهم استفاده کرد، آدم تربیت کرد. آدمی هم که تربیت کرد، باز این روش تربیتی مهمیه، آدمی که تربیت کرد خودشون فوق‌العاده آدم های تربیت شده این، اما برای تربیت دیگران اصرار نمی کنن که تو بیا حتما اینجوری که من وضو میگیرم وضو بگیر، اینجوری که نه، اینقدر خوبی از خودشون نشون میدن، اینقدر خوبی، دلهای مردم به اینها متوجه میشه، دلهای مردم به اینها متمایل میشه. از بس اینا خوبن، مردم از راه و رسم و روش اینا خوششون میاد، به صورت یک فرایند طبیعی مردم متمایل به مذهب اهل بیت میشن. تونستم مقصودم رو برسونم؟ 35 سال امام سجاد علیه السلام کار کرده، یه خلع بعد عاشورا اتفاق افتاده. خلع عبارت هست از این که مردم فهمیدن که بنی امیه منافق و ظالمه، خب یه جایگزین لازمه، یه مرجع دینی لازمه. امام سجاد 35 سال کار کرده از طریق برده ها، از طریق برده هایی که یک سال پیش امام میمانن، تربیت میشن و بعد از یک سال هم آزاد میشن. حالا یه سرمایه اکی، یه زن و فرزندی، برو به گوشه یه شهری. این آدم تربیت شده هر کجا که میره مستقر میشه، میشه یک کانون نور. گیرم نمیدن که خشک مقدس بازی و به قول چیز خر مقدسی نمی کنن که نه تو کافری فلانی، زود همه چی به کافر نمیزنن. من این فرمایش خدا رحم روح حاج قاسم شاد واقعا که این گفتش که این دختر بدحجاب هم دختر منه. این خیلی مهمه در امر جذب و تربیت، اینه که ما آقا هر کسی یه ایرادی داره دیگه، اونم ایرادش در ظاهرش، ممکنه 1000 تا خوبی داشته باشه که من ندارم. من ظاهرم درسته، ممکنه هزارات بدی در باطنم باشه که اون نداره. هر کسی یه ایرادی داره، صفر و صدی نباید نگاه کنیم، در جذب و در تربیت باید اینو توجه کنیم. این حلقه مفقوده روزگار ما هم هستا، قشر مذهبی و قشر حزب اللهی ما این تیکه رو کم داره. یعنی انقدر بردباری، صبوری و اخلاق خوب از خودش نشون بده که دیگران بگن احسنت به تو و دینت، فوش ندن بگن ای فلان فلان دین تو تقدر کردیش. این یه مجاهدت میخواد، یک از خودگذشتگی میخواد، یه تحمل مشقت میخواد. خیلی محرومیت ها لازم داره و متاسفانه ماها مرد این میدان نیستیم، متاسفانه. نمیدونم چی بگم، حالا درد دل بذاریم کنار، وقت من داره تموم میشه. پیغمبر تنها راه نجات امت را مودت با اهل بیتش معرفی کرد و فرمود که این مودت به خاطر خود شماست، خود شما را به مقصد میرساند. اون جمله که عرض کردیم چی بود؟ گفتیم که شیعه قبل از زمان امام باقر علیه السلام محبت امیرالمؤمنین در دلش بود، اما مناسک دین و برنامه‌های عقیدتی و عملیش رو از مخالفین می‌گرفت. حدود فرهنگی و عقیدتی و عملیش تعیین شده و تبیین شده نبود. بنی امیه قطع کرده بود ارتباط مردم با اهل بیت پیغمبر را. با چی؟ با جدا کردن قرآن از معنا و مفهومش. زویل قربای پیغمبر تطبیق شده بود بر بنی امیه. میگه که در تاریخ اینطوری ثبت شده که وقتی که بنی عباس پیروز شدن، بنی عباس وقتی پیروز شدن مقر حکومتشون رو شهری به نام حیره در نزدیکی های کوفه اونجاها تو عراق قرار دادن در ابتدای امر. یه فرماندارم فرستادن شهر دمشق که مقر بنی امیه بود. خب بنی اونجا دمشق تربیت بنی امیه داشت، نمیشد بنی عباس بره اونجا حاکم بشه، اونجا نمیپذیرفتن، به خاطر همین نرفتن. فرماندار بنی عباس در دمشق یک تعداد پیرمردها و معمرین و سن و سالدارهای دمشق را فرستاد پیش خلیفه عباسی. اینا جلوی خلیفه سوگند یاد کردند که ما هیچ خیشاوندی برای پیغمبر بجز بنی امیه نمیشناختیم، هیچ خیشاوندی برای پیغمبر بجز بنی امیه. ذوی القربای پیغمبر بنی امیه. مودت ذوی القربا یعنی چی؟ یعنی هر چی بنی امیه میگه بگو چشم. امام حسین اینو شکست، امام سجاد از این فرصت استفاده کرد، امام باقر تبیین کرد. خب اون ارتباطی را که بنی امیه قطع کرده بود امام باقر سلام الله علیه دوباره برقرار کرد. مردم دوباره بعد از اینکه متمایل به اهل بیت شدن، حالا برنامه‌های دینشون رو هم دیگه از اهل بیت پیغمبر میگیرن، برنامه‌های دینشون رو هم از خاندان اطرت میگیرن. خاندان اطرت به عنوان وارثان علم پیغمبر شناخته شدن که دیگه البته دوره بنی عباس شد. در دوره بنی عباس دیگه جلوی این قسمت رو نتونست بگیره، دیگه کارهای دیگه کرد، کشتار کرد و کارهای دیگه که حالا مذهب سازی کرد، حالا به اون نمیخوام بپردازیم. این یه تیکه من 20 دقیقه به سرعت عرض کردم به این نکته بهتون توجه بدم، به موازاتی که حدود فرهنگی شیعه مشخص شد، به موازاتی که ائمه سلام الله علیهم اجمعین معارف ناب پیغمبر را تبیین کردند، شیعه معتقد است و برهان دارد بر این که دینش همون دین پیغمبره. برهان داره بر این مسئله، این خیلی مهمه. دلیل و برهان، هیچ یک از فرقه ها برهان ندارن، هیچ کدام متناقض حرفاشون. تنها فرقه ای که میگه و بر این حرف برهان داره که ما دین پیغمبر رو ارائه میکنیم شیعه است. این در واقع شیعه امتداد خط همین امروز هم به خاطر همین از تشیع میترسن، همین امروز هم به خاطر همین میترسن. شما نگاه کنید توی هر کجای دنیا یه جنگی بین مسلمان ها را میفته حتما یه طرف شیعه است، حتما یه طرف شیعه است، یعنی امکان نداره بین دوتا گروه سنی جنگ بندازن. تا نیجریه رو شما حساب کنید که اونجا در نیجریه نمیتونن جنگ درست کنن، میکوبن شیعه رو. در افغانستان این همین جار و جنجالی که جدیدن درست شده که یهو تمام کسایی که ایران را نکوهش میکردن، همین خودیایی که انقدر تو سر ایران میزدن بابت دفاع از سوریه و حضور در سوریه، همونا یهو همه شدن دلسوز که آی افغانستان چی شد، نمیدونم مردم مظلوم افغانستان چطور شد، شماها یهو چطور یه شب رنگ عوض کردید. در بهترین حالت این است که متوجه نیستن که اینجا آمریکا نقشه کشیده جنگ بین شیعه سنی را بندازه، جنگ بین شیعه سنی را. و افغانستان و پاکستان به شدت زمینه یه همچین جنگی درش فراهمه، هیچ کجا اینقدر فراهم نیست که در پاکستان و افغانستان فراهم، به خاطر عقایدی که هم شیعیانش دارن هم سنی، مثل انبار باروت میمونه. بعد یه نفر من تو این شبکه اجتماعی دیدم، یه نفر حرف قشنگی بهشون زده بود، گفت آقا خیلی دلتون برای افغانستان میسوزه، راه بازه، هیچ کس هم نبسته، بسم الله پاشید برید، نشستید ارد میدید، بقیه رو بفرستید جلو گلوله، خب خودت پاشو یا علی بگو پاشو برو. حرف خیلی حسابی آقا، هر کی دلش برای افغانستان میسوزه بسم الله، از همین الان بیلیت بگیر برو مشهد، از مشهد برو تایباد، برو لب مرز، بسم الله بگو آقا ما اومدیم افغانستان کمکتون کنیم. کی گفت نه؟ نامرد هر کی هزینه‌ش هم نده. والا اینایی که تا دیروز اینقدر واقعا چه جواب میخواین؟ قیامت واقعا وجود قیامتی وجود نداره که اینا اینطور شهدای مدافع حرم رو مسخره کردن، نمیدونم اینقدر این رشادت ها و اینها رو فهمیده و نفهمیده، دانسته و ندانسته اینها رو تمسخر کردن، حتی کی کردن، هرچه از دهانشون در آمد گفتن همینه دیگه. آقا قرآن در سوره آل عمران می فرماید لتبلون، این آیه رو در آخر زمان اینو حفظ کنید، این آیه رو روزی 10 بار بخونید برای خودتون، بهش فکر کنید، آیه اینه لتبلون فی اموالکم و انفسکم، این آیه مال آخر زمانه، حتما 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 هم در اموالتون مورد آزمایش قرار خواهید گرفت و هم در مورد خودتون یعنی جانتون. لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، اذن کثیرا، و حتما حتما هم از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و هم از طریق مشرکین، حالا به واسطه یا بی واسطه، اذیت بسیار خواهید کشید، آزار فراوان خواهید دید، زخم زبان به شما خواهند زد. که البته در سوره توبه می‌فرماید که امید هست که خداوند متعال یک امری از جانب خودش بفرستد که دلهای مؤمنین را آرام کند، خنک کند. اینقدر که اینها زخم زبان زدن به مؤمنین، و درست ببینید قرآن داستان حضرت نوح برای چی به ما میگه؟ میگه تحت فشار جنگ روانی شدید کفار، نوح بدون اینکه یک ذره سستی به خرج بده کشتیشو تکمیل کرد. میگه ساخت اون کشتی 40 سال طول کشیده، تو تاریخ اینجوری میگه کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، هر روزی هم که یه گروه از پولدارا و کفار امت نوح رد میشدن، هرچی از دهنشون در میومد میگفتن، اما نوح پیغمبر چون ایمان داشت وایساد کشتیشو تکمیل کرد. امروز ناخدای این انقلاب همون کارو داره میکنه، هر چقدر هم که اینها تمسخر میکنن، او ایستاده پای این کشتی، این کشتی رو داره تکمیل میکنه. بعد نوح فرمود که قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، حالا شما امروز ما رو مسخره میکنید، یه روزی هم خواهد رسید که همونطوری که شما ما رو مسخره میکنید ما شما رو مسخره خواهیم کرد. در سوره توبه میفرماید و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. یه روزی خواهد رسید که دلهای شما را از این همه زخم زبانی که اینها زدن شفا خواهد داد. اما باید صبر کنید. لتبلون نفی اموال، این آیه آخری من حرف من تمام، لتبلون نفی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. دو تا وظیفه دارید. یک، تحمل کنید زخم زبان ها و حتاکی ها و مسخره ها رو تحمل کنید. دو، از مسیر خارج نشید. تقوا یعنی از جانب رعایت حرمت ها و حریم الهی خارج نشوید. اگر او حتاکی میکنه جوابش حتاکی نیست، جوابش صبر، تحمل و تقواست. اگر این دو تا کار رو انجام بدهید، این دو کار از اون عزم امور است. عزم الامور یعنی اون بنیانهای محکم کار که کار شما رو به نتیجه خواهد رسوند. عزم میکنم این آیه رو تمام ماها که به نحوی در اجتماع هستیم و اینها، هر کی ارا میرسه یه ذره نون و ماستش لنگ میشه و نمیدونم فلان و اینها، شروع میکنه به بد و بیرا گفتن به نظام و این همه خون شهدا و فلان، زود پشیمون میشن و اینها. این آیه رو ما هی باید بخونیم بر خودمون و به خودمون صبر تلقین کنیم و مواظب باشیم که ماها خلاصه از کوره در نریم تا انشاءالله اون وعده حتمی و حق الهی محقق بشه. وعدش محقق می شود ولی صبر لازم داره انشاءالله. انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم، امر فرج امام زمان ما را تسهیل و تعجیل بفرما، وجود مقدس و نازنینش را در پناهت حفظ بفرما، تمام حاجاتی که در دلهای این جمع حاضره، در ذهنشونه، بر زبانشونه، مریضهایی که سفارش شدن مد نظر شما، چند مورد سفارش شدن، دوستان عزیزی که گرفتار بیمارستانن، گرفتاری ها، مشکلات، خدایا تمام حاجات مد نظر جمع حاضر، در رأس همه حاجات، حاجات رهبری، سلامتی ایشون، تأیید ایشون، تأیید خدمتگزاران، تأیید دولت محترم، رفع فتنه ها، خدایا همه این حاجات ها رو در حق مؤمنین و مؤمنات، در حق این جامعه، انشاءالله جامعه حسینی، جامعه امام زمانی، در حق جمع حاضر مرد و زن مستجاب بفرما. به جاه محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.